أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بحث از این آیات 16 تا 25 بحث تفسیری مرحوم علامه به بحث ربایی میپردازند، روایاتی که در ذیل این آیات آمده که حالا بعضی هاش مستند است، بعضی هاش نه، و بیانات بعضی مفسرین است که حالا اینها رو ایشون میارند که منافاتی با بحث تفسیری هم بعضی هاش نداره. فی تفسیر القمی فی قول تعالی ولقد جعلنا فی السماء بروجا قال منازل الشمس والقمر، این بروج رو به منزلهای شمس و قمر معنا کرده، اونجایی که شمس و قمر به حال منتقل میشن. و فیه باز در تفسیر قمی است که در ذیل این آیه لمن سرق السم فأتبعه شهاب مبین قال لم یزل الشیاطین تسعد الی السما و تجس، همواره شیاطین به آسمان میرفتند و تجسس میکنند، حتی ولد النبی صلی الله علیه و سلم تا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله متولد شدند که ممنوع شدند از ورود به آسمان. خب اینم کلیتی است، حالا کدوم آسمان رو دیگه بیان نمیکنه، اما روایت بعدی به طور مبسوطتر بیان میکنه. بله دیگه، بله. در معانی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابلیس یخترق السماوات سبع، پاره میکرد آسمان های هفت گانه را. فلما ولد عیسی علیه السلام، وقتی که حضرت عیسی تولد شد، حجب ان ثلاث سماوات، از سه تا آسمان محجوب شد. و کان یخترق اربع سماوات، به هفت آسمان رو طی میکرد. فلما ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم حجب ان السبع کلها و رمیت الشیاطین به نجوم، که با ستارگان شهاب رو به معنای ستاره حضرت معنا کردن، رجم می شدن و تیر انداخته می شدن. در دور المنصور است، جرير ابن عبدالله میگه حدثنی یا رسول الله از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از آسمان دنیا و زمین پایین سوال میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان، آن را از دود آفرید آسمان دنیا را. ثم رفعها، سپس آن را بالا بود. حالا یعنی این خاصیت مثلا دود بالا بودن به این معناست که ثم تراخیه به حال بیانیه، نه زمانی باشه. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، در آن سراج که خلاصه ستارگان و قمر منیر را قرار داد. از اینها به مصابیح النجوم و جعلها رجوما للشیاطین و حفظها من کل شیطان رجیم، اون تقریبا بیان آیه است. مرحوم علامه حال که انشالله معنای این حدیث در جای خودش میاد در ظاهرا سوره صافات. و فی تفسیر قمی فی قوله و جعلنا لکم فیها معایش قال،
یعنی قبول میکنه
اجمالا؟ بله نیه، بله. قال لکل ضرب من الحیوان، حالا صاحب تفسیر قمی اینطور میگوید، برای هر یک از انواع حیوان قدرنا شیئا مقدرا، ما شیئ مقدری رو از عمر، از رزق و امثال اینها قرار دادیم. باز در تفسیر قمی در روایت ابی جعفر اسلام فی قوله و انبتنا فی هم کل شیء موزون، در زمین رویاندیم از هر چیزی که دارای وزن است. فان الله اثبت فی الجبال الذهب و الفضه، در کوها خدا طلا و نقره رو قرار داد، و الجوهر گوهر رو، و صفر مس روی را، و نحاس رویه، و الحدید آهن، و الرصاص، و الکحل، و الزرنیخ، این معادن رو خلاصه، و اشباه هذلک، لا تبا، که اینها الا وزنن. حالا این موزون رو اینگونه خلاصه معنا کردن که با وزن خلاصه فروخته میشه. مرحوم علامه حال که حالا این روایت رو ما باید به بعضی از مصادیق موزون خلاصه حمل کنیم، همهش نیست، یم بقیه این یهمله علا بیان بعض المصادیق علا ما فی متنه، و سنده من به حال من الوهن، خب سندش هم یه وهنی داره، یعنی منحصر نمیشه، اگر به انحصار چیز بکنیم اشکال داره، با آیه مناسبت نداره. معلوم علامه خب اونجایی که ابل جارود یه مقداری در بارش حرف هست، مطالبی که نقل میکنه مطابق با سیاق آیه باشه اشکالی نمیکنه، اما اونی که مطابق نباشه هم خود متن رو و هم خود سند رو اشکالی داشت ایجاد میکنه. در روضة الواعظین است، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جدی علیه السلام انه قال فی العرش تمثال و ما جمیع ما خلق الله، تمثال هر چرا که خدا آفریده است در دریا، خشکی و دریا موجوده. قال هازا و هازا تعبیل قوله، این تعبیل این آیت رو، من شیء الا عندنا خزائنه. خب گاهی لفظ تعویل به اون واقعیت گفته میشه که خزائن رو اینگونه معنا کردن که به نوعی عرش و تمثال نمونه موجودات پایینی. حالا چند تا روایت در این زمینه هست که خزائن رو به گونه‌های مختلفی معنا شده، که عمدش اون جنبه ملکوتیه، خزائن اون جنبه ملکوتیه، منتها گاهی اون به تعبیری اون حقیقت ملکوت فوق اون حقیقت اندنا مطرح میشه، گاهی اون تنزل جایگاهه اندنا، که حالا خود عرش به نوعی تنزل اندناست و مافل عرش هم به این صورته. در حالا من رو علامه بیان میکنن در معانیست امام صادق علیه السلام فرمود که لما سعد موسی علیه السلام تور به کوه تور که از در فنادا ربه عز و جل، به خدای متعال عرضه داشت اب ارنی خزائنک، خزائن تو به من نشون بده. خب اینجا نشون دادن مقصود نشون دادن با چشم سر نیست، به نوعی میخواد بیابه اون خلاص خزائن رو. قال یا موسی انی انما خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، خزائن من اینه، خیلی چیزی که بخوام میگم بشو میشود، یعنی ربط حقیقی به من داره. دعوت بعدی هم که از دارالمنصور است از رسول خدا صلوات الله علیه و آله همین رو بیان میکنه، خزائن الله الکلام. حالا اینجا تعبیر کلام، اونجا عقول اینا تعبیرات به حال کناییه دیگه، کلام و عقول اینا تعبیرات کنایی است که ماها بفهمیم، همونطور که آیه کریمه در اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فاذا اراد شیئا قال له کن فکان. مرحوم علیه الروایات الثلاث الاخیره تؤید ما قدمنا فی تقریر معنی الآیه، و المراد به قول کن مقصود از قول کن کلمه ایجاد، کلمه ایجاد است، الذی هو وجود الاشیاء، یعنی اراده حق به ایجاد شی، همان ایجاد شی است و وجود شی، اراده به ایجاد همان ایجاد است و وجود هم دیگه پس از ایجاده. و هم ما یعید عموم شی فی الآیه، که این معید این است که این شی عام است در آیه، همه اشیا رو از مراتب هستی شامل میشه. و کذا کان یفهمه الصحابه، صحابه هم از شی همین رو درک میکردن. و اهل و عصر نزول، اهل عصر نزول کما یعید اون مرواه فی الدور المنصور، در دور المنصور از ابن ابی حاتم از معاویه نقل شده که انه قال الستم تعلمون ان کتاب الله حق، معاویه میگه شما نمیدانید که کتاب حق خدا حق، قالو بلا، اطرافی ها گفتن بله، قال فقرأوا هذه الآیه، پس این آیه رو بخون، و ام من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، الستم تؤمنون بهذا، شما ایمان ندارید که هر چیزی که میاد به حال از خزائن الهی میاد، با قدر میاد، و میخواد برای خودش استفاده اون خباثت خودش رو بکنه. و تعلمون انه حق، قالو بلا، قال فکیف تعلموننی بعد هذا، پس چرا منو ملامت میکنید که چیزی به من ندادید. و قام الاحنف، اینجا احنف که خوب وارد بود دماغشو به خاک مالون، و قال یا معاویه والله ما لنلومک الا ما فی خزائن الله، ما نسبت به خزائن الله تو رو ملامت نمی کنیم، به خزائن خودت کار داریم، ولیکن نما نلومک الا ما انزله الله من خزائنه، خدا نازل کرد در فجلت و انتف خزائنه و اغلقت علیه بابک، باب خودت رو بستی. یعنی به خلاصه شیعیان، احنف هم از شیعیان بوده دیگه، این در مقابله با شیعیان این خباثت رو نشون میداد. فسکت معاویه، باز در یعنی اینها هم از خلاصه خزائن این رو فهمیدن که هر چیزی هر در خزائن الهی است، از این استفاده کرد. مروان ابن حکم لعنه الله نقل میکنه که کان اوناسون یستأخرون فی الصفوف، عده‌ای در صفوف به خاطر زنها عقب میایستادن که زنها جلو بودن نه عقب. فانزل الله ولقد علمنا المستقدمین منکم، ما اونایی که جلو میایستن و اونایی که عقب میایستن رو میدانیم، بعضیا به خاطر دیدزنی عقب میایستن. اقول و روبیه فیه ایزن در دور المنصور نقل شده که ان ادتن ان ابل جوزا ان ابن عباس قال کانت امراتون تسلی خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنا من احسن الناس، خیلی زیبا بود. فکان بعض القوم یتقدم، بعضی هم جلو می ایستادن که چشمشون به این نیفته تا یکون فی الصف الاول لعلا یراها، ولی استخر بعضی هم آخر می ایستادن از زیر خلاصه بغلشون میدیدن، حتی یکون فی الصف المؤخر فازاره که نظر من تحت ابتی. فانزل الله ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. معلوم علامت که این دو تا روایت با آیه خلاصه منطبق نیست که بگیم مفاد این دو تا آیه است، مفاد اجازه خب حالا شاید خاطر اینه که توجه خیال نکنید که تو نماز هستید این از تحت علم خدا خارجی. توجیهش اینه خدا اون محال دیده خیانت آلود شما رو میدونه، توجیهش اینه. اما میبارد که منطبق بر این آیه نیست، لا من جهت لفظ، نه جهت لفظ به طور کلیه، ولا من جهت سیاق، جهت سیاق هم منطبق نیست، چون برحال آیات قبل رو داره بیان میکنه و انا لنهنی نهی و نمید، این با این نهی و نمید بیشتر مناسبت داره که چون ولقد علمنا المستقدمین منکم، از شما انسانها، ولقد علمنا المستأخرین، بعدش هم این نرم بکه های حشرهم حشر میکنه. این سیاق اینه الذی وقعت فیه فی و ظاهرون و فیه باز در دولمنصور است که ان مقاتل فی قولی ولقد علمنا المستقدمین منکم قال بلغنا انه فی القتال، به ما رسیده که این آیه درباره قتاله، اون کسانی که پیش قدم میشن برای جنگ. قال معتمر، معتمر میگه که من که به هر حال یکی از رواته حدثت ابی، من به پدرم این رو گفتم، فقال لقد نزلت هذه الآیه، ایشون هم اینطوری گفت قبلا یفرز القتال، قبل از اینکه قتال فرض بشه، یعنی انها مرحوم علامه فرد که یعنی انها مکیه، یعنی این در مکه نازل شده. به هر حال چون قتال بعد از مکه است، در مدینه است، اما به هر حال اینم باز خان رو فهمن که اینم کلیه، مربوط به قتال نیست. در تفسیر عیاشی عن جابر عن ابی جعفر اسلام ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، امام باقر اسلام هم هول مؤمنون من هذه الامه، مقصود مؤمنین از این امت است. خب اینا باز مصادیق خاص این آیه میشه، منطبق به طور قطعی نیست، این از روایات تطبیقی میشه، جری میشه، نه از روایات تفسیری. روایت بعدی اون هم به همین صورته، ان صادق جعفر ابن محمد ان المستقدمین اصحاب الحسنات و المستأخرین اصحاب السیئات، باز اینجا از اون مفاد مستقدم استفاده کرده امام صادق علیه السلام، به نوعی روایت به هر حال اخلاقیه، این اون کسانی که پیش قدم میشن در اطاعت که این اصحاب حسنه هستن، اونایی که متأخر میفتن از بندگی گناه میکنن، ما به اینها عالم هستیم. این هم خودش خوبه، منتها این هم بازی یکی از مصادیق میشه، این یکی از روایات تطبیقی میشه، ادیت دستبندی. هیچ کدوم از این روایات روایات تفسیری نیست که بیان کنه مفاد مطلق و اطلاقی آیه را، که آیه به هر حال مضمونش اینه که به هر حال میخواد سیر وجودی انسانها را بیان بکنه، منتها خب توجهش به مسلمانان منکم، اما ممکن است ازش یک جنبه خلاصه تنبهی گرفته بشه، این هست، اما اینکه تنها به این جنبه دلالت بکنه نه، داره اون جنبه نظری رو بیان میکنه که شما حشر الله پیدا میکنید، که برحال ربوبیت خدا متعال رو برحال بپذیرید، یکی از شؤون ربوبیت خدا میشه که قهرن این مسئله حشر برای رسیدن به نتیجه است. چون برحال اگر قتال باشه، قتال ماهی در نزولش در مدینه است، در مکه به هر حال بحث قتال نیست، یعنی این سوره سوره مکیه. نه این حالا به نوعی حالا میشه خیلی حالا ردش نمیشه کرد، بله، چون بعدش هم میگه خود روایت خودش رو نفی میکنه، میگه من به پدرم گفتم، پدرم گفت این آیه قبل از اینکه قتال واجب بشه نازل شده، یعنی در مکه، یعنی ربطی به چیز نداره، یعنی این کلام مقاتل منطبق با آیه نمیشه. بله این خلاصه فرمایش مرحوم علامه است در بیان این روایات، که ما به هر حال اون نکته‌ای که در بحث‌های روایی مرحوم علامه باید توجه داشته باشیم این است که اون روایاتی که در سیاق آیه باشه ما اونها رو می‌گیریم که اطلاقه، اون روایاتی هم که مصادیقی را از آیات بیان میکنه اون رو هم اخذ میکنیم چون یکی از مصادیقه، منتها منحصر نمیشه مضمون آیه به اون مصادیق، اینها رو باید توجه داشته باشیم، به ویژه اگر گفته بشه که این آیه در اینجا نازل شده اونجا هم باز به عنوان شأن نزول مفاد آیه نمیتونیم محدودش بکنیم، اون روایاتی که اصلا با آیه منطبق نمیشه و در ذیل آیه بیاد این اصلا ردش میکنی، مثل این روایت آخری درون منصور. این رو دقت داشته باشیم، بحث اجتهادی فقه الحدیثی مرحوم علامه است که بعضیا خیال میکنن که ایشون با روایات سرکاری نداشته، نه اصلا هم روش رو از روایات ایشون گرفتن هم مضمون را از روایات گرفتن و با همین ورود در روایات خلاصه و توجه به مضمون روایات و تحلیل اجتهادی روایات، روایات تقسیم میشه و ائمه علیهم السلام انها گوناگونی را به ما یاد میدن در برخورد با آیات. این خلاصه بحث مرحوم علامه است که حضرات ائمه علیهم السلام همیشه در بیاناتشون در جهت بیان تفسیری آیه نبودند، در مقام بیان گاهی بطن آیه بودن، گاهی تأویل آیه، گاهی هم خلاصه مصداقی از مصادیق، گاهی مصداق اتم. مصداق اتم اونجاییست که در مدها به خودشون تطبیق بکنن، در زمها به دشمنانشون. بله دیگه، بس بطنی اون معنای درونی آیه میشه، معنای عمیق‌تر آیه میشه که از ظاهر خودش به تنهایی در نمیاد، این ظاهر وقتی که تبیین بشه اون معنا هم ازش در میاد در شکم آنه. تأویل اون مصداق خارجی این خلاصه مفهوم آیه میشه که این روایت روضة الواعظین بود که فرمود فل عرش تمثال و جمیع ما خلاصه خلق الله، که خود حضرت هم فرمود هازا تأویل و قولهی، یعنی یک واقعیتی قبل هست، این واقعیت تنزل پیدا میکنه تو این عالم که خلاصه میشود این موجودات.
در
بله، یعنی اون چیزی که بر میگرده این آیه به او، تعبیر این یعنی رجوع این آیه به اون، یعنی همه ی معنا. بعد مصداق و جری یک خلاصه فرد خارجی این معناست، معنای آیه است. اما تعبیر اون همه ی مصداق آیه میشه. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.